تصویب این قطعنامه پیروزی بزرگی برای قربانیان نقض حقوق بشر و همچنین مدافعان حقوق بشر در ایران بود و من رو یاد شعر حافظ میاندازه که گریه شام و سحر شد که ضایع نشد قطره باران ما گوهر یک دانه شد. سالها ما زحمت میکشیدیم تا اینکه کار به این مرحله برسه و دولت ایران با تمامی قوا سعی میکرد که مانع از تصویب این بشه و حتی کار خیلی بالا گرفته بود، ولی که خوشبختانه با کمک کشورهایی که معتقد به حقوق بشر هستند و پایبندی خودشون رو ثابت کردن این قطعنامه تصویب شد.
حالا خانم عبادی، پس از تصویب این قطعنامه چه فرایندی در انتظاره و چه خواهد شد؟
دولت ایران باید گزارشگر رو به ایران راه بده و باید باهاش همکاری کنه، اما اگر باسم بخواهد لجاجت کنه و باسم اطاعت نکنه از قواعد بین المللی، اون وقت این میتواند پله اول باشد برای اینکه ثابت بشود دولت ایران مرتکب جنایت علیه بشریت است و در دادگاه‌های بین‌المللی مورد محاکمه قرار بگیرد.
خانم عبادی، چه تضمینی وجود دارد که انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر به وسیله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کمکی باشد در راستای اجرای حقوق بشر در ایران؟
مسلماً کمک بزرگی است، زیرا که دولت ایران نقض حقوق بشر در ایران رو سعی میکنه بپوشانه، پنهان بکنه، به همین دلیل خبرنگارا رو به ایران راه نمیده، سانسور شدیدی هست و اگر یک شخص بی‌طرف بیاید و همه مسائل رو گزارش بده، خیلی از حقایق روشن میشه. داستان کهریزک در حقیقت اونی نبود که دولت عنوان میکرد. نقش آقای مرتضوی هنوز نادیده مانده، یا اینکه وضعیت زندانیان سیاسی ما در حال حاضر هیچ کس خبر نداره که اینا چه میکشن. یه مقام بی‌طرف باید بیاد اینا رو ببینه و گزارش بکنه.
خانم عبادی، نه این سالهای اخیر اما در سالهای گذشته گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران منظور شده بود. تا چه حد حضور اون کمک بود؟
اون موقع آقای گالیندوپول و سپس آقای دکتر موریس کاپتون به عنوان گزارشگر بودن و میتونم بگم که تقریبا تأثیر مثبتی داشت، زیرا که بعد از اینکه آقای خاتمی سر کار آمدند و اوضاع بازتر شد و فضای باز سیاسی تا حدودی مشخص شد، گزارشگر رو برداشتند و در حقیقت میتوانم بگویم زمینه به قدرت رسیدن اصلاح طلبها تا حدودی همین گزارشگر بود. اما به محض اینکه گزارشگر رو برداشتن، مجدداً وضع رو به عقب‌گرد کرد تا اینکه امروز به اینجا رسید که تقریباً جامعه بین‌المللی بر این اعتقاده که وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت